6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. در تیراندازی افراد مسلح به سمت یک مسجد در افغانستان دست کم 8 نفر کشته شدند. ایران در حال گسترش مجتمع نظامی پارچین گزارش شد. بازنشستگان بار دیگر در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. در تیراندازی افراد مسلح ناشناس به سمت مسجدی در استان ننگرهار افغانستان دست کم 8 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که این واقعه در نتیجه اختلافات ارضی رخ داده است. بنا به این گزارش، جنگ‌های خونین بر سر تملک اراضی مورد مناقشه در سراسر افغانستان امری رایج است. پیش از این در درگیری مسلحانه بر سر اراضی مورد اختلاف در همان استان دست کم 6 تن از اعضای یک قبیله کشته و نزدیک 20 نفر زخمی شدند. ولایت شرقی ننگرهار از مراکز طالبان و داعش دارای زمین‌های حاصلخیز و از مهمترین مناطق کشاورزی در افغانستان است. یک گروه بین‌المللی مشاوره اطلاعاتی می‌گوید ایران در حال ساخت 4 ساختمان جدید در مجتمع پارچین در شرق تهران است که با خاکریزهای بلند ضد انفجاری احاطه شدند. این گزارش که با بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سوی گروه مشاوره اینتل لب تهیه شده می‌افزاید که این سازه‌های بتونی با ابعاد 12 متر طول و 12 متر عرض در نزدیکی یک سکوی پرتاب موشک ساخته می‌شوند. بر اساس این گزارش، این ساخت و سازهای گسترده که از سال 2018 میلادی آغاز شده به احتمال زیاد مربوط به برنامه موشکی بالستیک ایران است. با این حال نمیتوان ارتباط بخشی از آن را با فعالیت‌هایی که در قالب برجام محدود شده یا باید تحت نظارت باشد منتفی دانست. مجموعه نظامی پارچین در زمینه‌های پژوهش و تولید جنگ‌افزار، فناوری لیزری برای غنی‌سازی اورانیوم، ساخت موشک و همچنین آزمایش انفجارهای شدید گفته می‌شود فعالیت دارد. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ایران امروز برای چندمین بار طی ماه‌های گذشته در شهرهای گوناگون تظاهرات کردند و شعار سر دادند. این تظاهرات در 17 شهر از جمله در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، کرمانشاه، دزفول، قزوین، شوش، بندر عباس و مشهد برگزار شده است و حاضران در آن شعارهای علیه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سر دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان اجرای هرچه سریع‌تر مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها بر روی فیش حقوق فروردین، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان گزارش شدند. اسرائیل قانون اجبار به استفاده از ماسک در فضای عمومی را لغو و آموزشگاه‌ها و مدارس را در سراسر کشور به طور کامل بازگشایی کرد. به گزارش رویترز، این بازگشت به زندگی عادی پس از موفقیت اسرائیل در اجرای گسترده واکسیناسیون شهروندانش علیه ویروس کووید 19 رخ می‌دهد. بنا به این گزارش، لغو استفاده از ماسک در فضای باز عمومی در حالی است که وزارت بهداشت آن کشور همچنین اجبار به استفاده از ماسک در فضاهای بسته عمومی را اجرا می‌کند. اسرائیل فلسطینی‌های ساکن اورشلیم شرقی را نیز در طرح واکسیناسیون خود قرار داده است. بیش از 5 میلیون فلسطینی ساکن کرانه باختری و نوار غزه نیز واکسن‌هایی از سوی اسرائیل، روسیه، امارات، چین و طرح جهانی تقسیم واکسن کوواکس دریافت کردند. نهضت مقاومت ملی ایران از تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت گذشت 30 سال از واقعه ترور عبدالرحمن برومند یاد وی را گرامی داشته است. عبدالرحمن برومند، رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران، در چنین روزی 29 فروردین در سال 1370 در پاریس با ضربات کارد به قتل رسید. جواد خادم از وزیران دولت شاپور بختیار و از یاران عبدالرحمن برومند به رادیو فردا میگوید:
زنده یاد برومند یکی از نزدیکترین شخصیت‌های سیاسی بود که در کنار آقای بختیار در تمام مدت مبارزات سیاسی آقای بختیار بوده و کمک‌های بی‌شایان ایشون در دورانی که آقای بختیار از ایران خارج شد و فرانسه اومد رو به نظرم هیچ کس فراموش نخواهد کرد و هرگز هم از یاد کسی نخواهد رفت. بنابراین آقای برومند یه جای خاصی در کنار آقای بختیار داشت که من هم این شانس آشنایی بیشتری رو با ایشان وقتی که اومدم پاریس پیدا کردم و از کمک‌های بی‌شایان ایشون نسبت به شخص خودم هرگز یادم نمیره که هر گرفتاری که از مالی و غیره داشتم هر وقت ایشون مراجعه می‌کردم با کمال حسن نیت به من کمک می‌کردن. و البته سابقه ایشون هم شما باید یاد داشته باشید که از اعضای جبهه ملی بوده و همیشه در اون برای کشورش برای اهداف ملی که داشته همیشه تلاش خودش کرده و در واقع در نهضت مقاومت ملی ایران هم که در پاریس تشکیل شد بعد از آمدن آقای بختیار و من به خود ایشان، سه شخص اول این کار آقای برومند، آقای بختیار و من بودیم که بنیان نهضت مقاومت ملی رو گذاشتیم. و من واقعا میگم یکی از لحظات بعد زندگیم لحظه بود که ترور ایشون رو شنیدم و هرگز فراموش نمی کنم.
آقای خادم، در مورد همین پرونده ترور آقای برومند می دونیم که ایشون در میان نخستین شخصیت های سیاسی بود که هدف سوء قصد قرار گرفتند و ترور شدند. در مورد پرونده ترور ایشون چه می دونین بگین آقای خادم؟
ببینید، بذارید من یه شاید اگر این مطلبی رو من بگم شاید خیلی از مسائل حل بشه. بعد از کودتای نوژه که به شکست مواجه شد، خب رژیم ایران فکر میکرد که آقای بختیار دوباره دست به این کار میزنه، بنابراین دنبال انتقام جویی بود و به عناوین مختلف سعی کرد که آقای بختیار از بین ببره. مهمتر از همه اینه که در اون زمان با ارتباطاتی که شخص من با سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل داشت و چون من همیشه فکر میکردم اسرائیل از کشورهایی است که همراه مردم ایرانه، بارها و بارها به من یادآور شده بودند که جان آقای بختیار و آقای برومند و خود من در خطره، چون رژیم قصد کشتن این سه نفر رو داره. و من بارها اینو به آقای بختیار و آقای برومند گفتم. این دفعه اولی نیست که مطلب من گم. در اغلب در بعضی از مصاحبه‌های قبلیم بعد از ماجرا گفتم یه واقعیتی بود که همیشه آقای برومند رو یه خطر در کنار بختیار میدونستن و میدونستن که خب نفوذ آقای برومند در افکار و رفتار آقای بختیار بسیار بسیار موثره، بنابراین قصد کشتن ایشون داشتن. از این نظر من بارها خودم سرزنش میکنم که چرا این مسئله رو بیشتر و بیشتر به ایشون یادآور نشدم.
جواد خادم از وزیران دولت شاپور بختیار و از یاران عبدالرحمن برومند. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام ها و دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
آقای شمخانی میاد اظهار نظر میکنه، میگه از طرف ما نبوده که هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کرده، میگه گروه سرخود بوده توی سپاه. آقای شمخانی اینو به خاطر این گفته که پای آقای خامنه‌ای تو دادگاه گیر نیفته، اگه نه چیز دیگه اینی دستور هواپیمای مسافربری رو آقای خامنه‌ای داده. شما فکر کنید تو کوچکترین چیز آقای خامنه‌ای دخالت میکنه، مگه میشه هواپیما به اون گندگی رو اینا همینجوری سرخوش دادن؟
یکی از مسئولین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه تو صدا و سیما، میگه ما 500 هزار نفر رو واکسینه کردیم. من میخوام بگم بعد 5-6 ماه که کل جهان مردمشون رو تا حد بیشتری واکسینه کردن، آقایون تازه یادشون افتاده که چیزی به نام واکسن هست. واقعا جای خجالت داره. فقط میان حرف میزنن عمل در کار نیست.
مطلبی داشتم خدمت آقای خامنه ای که میان آمار 5 سال پیش رو بهش میدن. میخواستم بگم که شما همه آمارایی که 43 ساله واسه مردم میخونید یا مال زمان شاه خدا بیامرزه یا مال کشورهای دیگه است که به خورد مردم میدین. حالا چی شده که زیر دستتون در رفته و یه دونه آمار اومدین پای تلویزیون اقرار میکنین به اشتباه؟ کاش که به همین زودی اقرار میکردید به این انقلاب که انجام دادید اشتباه بوده و همه مردم آگاه بشن، بیش از این که بخوان شما رو بگیرن و مجازات کنن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
18:11 ایران. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات هدا امید، کوشنده حقوق زنان و وکیل دادگستری ایران می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. وکیل دادگستری است و مدافع حقوق زنان. به خاطر انتقادهایش از قوانین نابرابر و برگزاری دوره‌های آموزشی برای زنان جهت آگاهی از حقوق انسانیشان بازداشت و محکوم شده. هدا امید، فارغ التحصیل رشته حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران است و حرفه‌اش وکالت. بخشی از کارش وکالت از زنانی است که در راهروهای دادگاه‌ها سرگردانند و به دنبال طلاق، حقی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در بیشتر موارد در اختیار مردان است و فقط در موارد معدودی به زنان داده می شود. هدا امید اما به برابری اعتقاد دارد و قوانین مدنی فعلی در این زمینه را ناکارآمد می داند. بر همین اساس بخشی از فعالیت‌های این وکیل دادگستری در سال‌های گذشته بر آموزش متمرکز بوده. آموزش شروط ضمن عقد، شروطی که او معتقد است میتواند تا حدی زنان را در برابر آسیب‌های ناشی از شرایط نابرابر ازدواج و طلاق در ایران ایمن کند. اما این فعالیت‌های مدنی دلیل بازداشتش شد. هدا امید 10 شهریور سال 97 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد و 2 ماه در بند امنیتی 2 الف زندان اوین تحت بازجویی بود. در رابطه با فعالیت‌هایی در زمینه حقوق زنان که دستگاه قضایی ایران آن را یک پروژه نفوذ نامید با هدف سست کردن بنیان خانواده، این وکیل برابری خواه پس از بازجویی های طولانی 2 ماهه در آبان 97 با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اما چندی بعد در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تحت محاکمه قرار گرفت. ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه فعالیت‌های این وکیل دادگستری را زن محور و خانواده گریز دانست. برایش حکم 8 سال حبس، 2 سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و 2 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت صادر کرد. این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد، حکمی که دلیل صدورش فعالیت‌های برابری خواهانه هدا امید است و تلاش او برای آگاهی بخشی به زنان درباره حقوق انسانیشان.
با آخرین خبر، به دنبال تعقیب و گریز ماموران و کولبران در ارتفاعات مرزی سارداو واقع در شهرستان بانه، یک کولبر بر اثر سقوط جانش را از دست داد. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، جسد این کولبر که هیوا قادری نام دارد توسط ساکنین منطقه به شهرستان بانه منتقل شده است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.